زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. نازل شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن به قسمت دهم سوره مبارکه انعام رسیدیم. اشاره کردیم که در فصل دوم سوره مبارکه انعام خداوند 20 شبهه مشرکین رو مطرح میکنه، شبهاتی که درباره حقانیت رسالت پیامبر و حقانیت تعالیم ایشونه. ما در جلسه گذشته شبهه 11 رو مطرح کردیم. شبهه 11 بود که میگفتن مشرکین چرا خداوند هیچ نشانه بر حقانیت پیامبر اسلام نازل نمی کنه. خداوند پاسخهای متعددی رو در این آیات سوره مبارکه انعام مطرح میکنه، یعنی آیات 57 تا 63. اولین پاسخی که در این آیات مطرح میشه اینه که قرآن بهترین نشانه و معجزه پیامبره. قل انی علی بینت من ربی و کذبتم بهی. من بر یک نشانه آشکار از جانب پروردگارم مثلا که همین قرآن و کذبتم بهی و اون رو شما انکار کردید. گفتیم بینه در اصل به چیزی میگن که میان دو شی فاصله و جدایی میندازه، به طوری که هیچ گونه اتصال و آموزشی با هم نداشته باشن. به دلیل روشن و آشکار بینه گفته میشه. چرا؟ چون بین حق و باطل کاملا جدایی میندازه. قرآن کریم بعد یکی از بهانه جویایی که اونها میارن بهش اشاره میکنه و اون که اونها میگفتن اگه تو بر حقی کیفرهایی که ما رو تهدید میکنه زودتر بردار بیار. پیامبر گرامی اسلام در پاسخ اونا میفرمود ما عندی ما تستعجلون به، اون چرا شما درباره اون عجله دارید به دست من نیست که میگید عذاب ما رو زودتر بیاره. چرا؟ چون ان الحکم الا لله، تمام کارها و فرمانها همه به دست خداست. بعد پاسخ دوم مطرح میشه، پاسخ دوم نسبت به شبهه 11. شبهه 11 چی بود؟ اینکه چرا خدا هیچ نشانه‌ای بر حقانیت پیامبر نمیاره. پاسخ دوم اینکه اگه درخواستی که شما دارید اجابت بشه همتون هلاک میشید، این در حقیقت عذاب شما زودتر بیاد و اینها. صریحا خداوند در آیه 58 سوره مبارکه انعام به پیامبر دستور میده که در برابر مطالبه عذاب و کیفری که از ناحیه این جمعیت لجوج و نادان درخواست میشه به اونها بگو
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بینی والله اعلم بالظالمين.
به اونها بگو اگر اون چرا که شما با عجله از من میطلبید در قبضه قدرت من بود و من به درخواست شما ترتیب اثر میدادم، کار میان من و شما پایان گرفته بود. لقضی الامر بینی و بینکم، یعنی دیگه نابود شده بودید، چیزی از شما نمیموند، همه تون رفته بودید. و البته برای اینکه تصور نکنم مجازاتون به دست فراموشی سپرده شده، در پایان خداوند میفرماید والله اعلم بالظالمین، خدا از همه کس بهتر ستمکاران رو میشناسه و به موقع اونها رو کیفر میده. در پاسخ سوم شبهه 11 که مشرکین میگفتن چرا خداش نشانه‌ای بر حقانیت پیامبر نمیاره و من نشانه‌های توحید در عالم هستی دلیل بر حقانیت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و تعالیم این پیامبره. ببینید دلایل توحید و نشانه‌های توحید در عالم، این پاسخ سومه و شروع این پاسخ با آیه معروف و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو آغاز میشه که خزانه‌های غیب یا کلیدهای غیب همه در نزد خداست و جز او کسی اونها رو نمیدونه.
و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
خدا در ادامه بر این که این آیه بیشتر روشن میشه میفرماید آنچه در بر و بحره رو خدا میدونه و یعلمو ما فی البر و البحر، همه رو میدونه. اون چی که در عالم وجود در اتفاق میفته همه رو خداوند متعال اطلاع داره، به طوری که و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی از درختی جدا نمیشه مگر اینکه خدا اون رو میدونه. یعنی تعداد این برگ ها و لحظه جدا شدنشون از شاخه ها و گردش اونها در وسط هوا و لحظه قرار گرفتنشون روی زمین، همه اینها در پیشگاه علم خداوند روشنه. همینطور هیچ دانه‌ای در مخفیگاه زمین قرار نمیگیره مگر اینکه تمام خصوصیات اون رو خدا میدونه. ولا حبت فی ظلمات الارض، در ادامه میفرماید ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این پایان آیه 59 سوره مبارکه انعامه، یعنی هیچ تر و خشکی هم نیست مگر اینکه در کتاب مبین ثبت شده. این جمله با عبارتی کوتاه وسعت بی انتهای علم خدا رو نسبت به همه موجودات عالم بیان میکنه. هیچ چیز از علم خدا مستثنا نیست. منظور از تر و خوش معنای لغویش نیست، کنایه است از عمومیت علم الهی به همه چیز و همه کس و همه جا و همه لحظات عالم علم خدا احاطه داره. تعبیر کتاب مبین هم اشاره کردیم، احتمالات متعددی مفسرین دادن که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خوشی نیست که در کتاب مبین ثبت نشده باشه. ولی بیشتر احتمال دادن که منظور از کتاب مبین همون مقام علم پروردگاره، یعنی همه موجودات در علم بی پایان الهی ثبت و ضبطند. بعضی تفسیر کردن به لوح محفوظ، اینم قابل تطبیقه، هرچند که بعید نیست که لوح محفوظ همون صفحه علم الهی باشه. یعنی در حقیقت یک چیزه. در آیه بعد بحث رو خدا به احاطه علم خدا به اعمال انسان که هدف اصلی میکشونه و قدرت قاهره خدا رو نسبت به این موضوع مشخص میکنه تا مردم از مجموع این بحث نتایج تربیتی لازم رو بگیرند. لذا ابتدا میفرماند هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، خدا کسی که روح شما رو در شب قبض میکنه و از آنچه در روز انجام میدید و به دست میارید آگاهه. ببین تعبیر ما جرحتم به نهار داره، جرحتم از ماده جرحه، در اینجا معنی اکتسابه، به دست آوردن یه چیزیه، یعنی شما شب و روز در زیر چتر قدرت و علم خدا قرار دارید. اون کسی که از پرورش دانه های نباتات در دل خاک و از سقوط و مرگ برگ ها در هر مکان و زمانی آگاهه، از اعمال شما هم کاملا آگاهه.
و هو الذی یتوفی فَكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ.
در ادامه می‌فرماید ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمى، می‌فرماید این نظام خواب و بیداری تکرار میشه، شب می‌خوابید و روز شما رو بیدار میکنه و این وضع همچنان ادامه داره تا پایان زندگی شما فرا برسه. سرانجام نتیجه نهایی رو خداوند از این بحث بیان میکنن، میفرمان ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، بازگشت همه شما به سوی خداست و شما رو خدا از اون چه انجام داده اید آگاه میکند. مرجع یعنی بازگشت، همه بس به سوی خدا برگردن. ثم ینبئکم، خدا شما رو خبر میده، نبأ بهتون میده، خبر میده به ما کنتم تعملون، به اون چی مستمرا در عالم دنیا انجام میدادید. این پایان آیه 60 سوره مبارکه انعامه. جالبه در آیه 61 خداوند باز برای توضیح بیشتر روی احاطه علمی خودش نسبت به اعمال بنده ها نگاهداری دقیق حساب اونها برای روز رستاخیز اعلام میکنه و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، او تسلط کامل بر بندگان خودش داره. خدا همون کسیه که حافظان و مراقبانی بر شما میفرسته که حساب اعمالتون رو دقیقا نگهداری کنه. قاهریت خدا یعنی چی؟ قاهریت یعنی غلبه و تسلط کامل به یه چیز، به طوری که هیچ گونه توانایی مقاومت در طرف مقابل نباشه. به نظر بعضیا این کلمه قاهر معمولا در جایی به کار برده میشه که طرف مقابل داره عقل باشه، در حالی که لفظ غلبه هیچی از این دو خصوصیت رو نداره، بلکه معنای اون کاملا وسیعه. اینجا خداوند تعبیر هو القاهر رو استفاده میکنه. بعد میفرماد یرسل علیکم حفظه، حفظه هم جمع حافظه، در اینجا معنی فرشتگانی هستند که مأمور نگاهداری حساب اعمال انسانان، همونجوری که دقیقاً در سوره انفطار آیه 10-13 میخونیم ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، مراقبان و حافظانی بر شما گمارده شده، آنها نویسندگان بزرگواری هستند که از هر کار شما آگاهند. هر انسانی دو فرشته مراقب داره، اعمال خوب و بد دائما توسط اونا رصد میشه و ثبت و ضبط میشه. بعد در ادامه میفرماد حتی اذا جا احدکم الموت، نگهداری این حساب تا لحظه پایان زندگی و فرارسیدن مرگ ادامه داره. بعد در این هنگام فرستادگان ما که مأمور قبض ارواحن روح این انسان رو میگیرن، توفته رسولنا، و در پایین اضافه میکنه خداوند که این فرشتگان به هیچ وجه در انجام مأموریت خودشون کوتاهی و قصور و تفریط ندارند و هم لا یفرطون، این فرشتگان هنگام گرفتن روح رو نه لحظه مقدم میدارن و نه لحظه مؤخر میدارن، نه مطلقا قصور و کوتاهی در کارشون نیست، تفریط ندارن، کوتاهی ندارن.
و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا و هم لا یفرطون.
در آیه بعد که آیه 62 باشه به آخرین مرحله کار انسان اشاره میکنه خداوند و میفرماید افراد بشر پس از طی دوران خودشون با این پرونده های تنظیم شده که همه چیز در اون ثبت شده، در روز رستاخیز به سوی پروردگاری که مولای حقیقی اونهاست باز می گردن. ثم ردوا الی الله، بندگان خدا رد می شوند، بازگشت داده می شوند به سوی الله. الله کیه؟ مولا هم الحق، همون مولای حقیقیشون، سرپرست واقعیشون، اون رب العالمین عالم وجود. در اون دادگاه دادرسی و حکم و قضاوت مخصوص ذات پروردگاره و با اون همه اعمال و پرونده هایی که افراد بشر در طول تاریخ پرقوقای خودشون داشتن، به سرعت خدا به تمام حساب اونا رسیدگی میکنه. و هو اسرع الحاسبین، میلیاردها میلیارد انسان در میلیاردها سال، میلیاردها میلیاردها میلیارد رفتار ازشون صادر شده، از باب فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تمام جزئیات به سنگینی یک ذره که کوچکترین چیز عالم وجوده رفتار انجام داده باشن، همه را خواهند دید و به حساب همه ذره‌ای و لحظه‌ای رسیدگی خواهد شد. حساب کتاب روز قیامت ذره‌ای و لحظه‌ایه. ذره به کوچکترین چیز میگه عرب، لحظه هم به کمترین قطعه زمان گفته میشه. بار دیگه قرآن دست مشرکین رو میگیره و به درون فطرتشون میبره اونها رو و در اون مخفیگاه اسرارآمیز نور توحید و یکتاپرستی رو بهشون نشون میده و به پیامبر دستور میده که به اونها بگه چه کسی شما را از تاریکی‌های بر و بحر رهایی میبخشه. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. جالبه این نکته رو داشته باشیم که ظلمات و تاریکی گاهی جنبه حسی دارن، گاهی جنبه معنوی دارن. ظلمت حسی اونه که نور به کلی قطع بشه یا آنچنان ضعیف بشه که انسان جایی رو نبینه یا به زحمت ببینه، و ظلمت معنوی همون مشکلات و گرفتاری ها و پریشانی هایی که عاقبت اونها تاریک و ناپیداست. جهل ظلمته، هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی های فکری و انحرافات و آلودگی های اخلاقی که عواقبشون اونها قابل پیش بینی نیست، اینا ظلمتند. اینا چیزی جز بدبختی و پریشانی ندارند، همه و همه ظلمتند. اگر این تاریکی ها با حوادث وحشتناک واقعی آمیخته بشن، مثلا انسان در یک سفر دریایی شب تاریک و بیم موج و گردابی حائل محاصره بشه، وحشت اون به درجات بیشتر از مشکلاتیه که به هنگام روز پیدا میشه، به خاطر اینکه معمولا راه‌های چاره در چنین شرایطی به روی انسان بسته میشه. همینطور اگر در شبی تاریک و در میان بیابان انسان راه گم کنه و صدای وحشتناک حیوانات درنده که در دل شب تومه برای خودشون میجویند از دور و نزدیک به گوش برسه، در چنین لحظاتی که انسان همه چیز رو به دست فراموشی میسپره و جز خودش و یه نور تابناکی که در اعماق جانش میدرخشه و رو به سوی مبدأ میخونه که تنها اوست که میتونه چنان مشکلاتی رو حل کنه، همه چیز رو از یاد میبره. این گونه حالات دریچه هایی هستن به جهان توحید، دریچه هایی هستن به جهان خداشناسی. لذا در جمله بعد خداوند رسما اعلام میکنه تدعونه تضرعا و خفیتا، شما در چنین حالتی هست که از لطف بی پایان خدا استمداد میگیرید، گاهی آشکارا با تضرع و خضوع و گاهی پنهانی و در درون دل و جان او رو میخوانید و خفیتا. در چنین حالیه که فوراً با اون مبدأ بزرگ عهد و پیمان میبندید که اگر شما رو از کام این خطر بزرگ برهانه، قطعا شاکر نعمتای او میشید و جز او به کسی دل نمی بندید. لئن انجانا من هذه، اگر خدا ما رو نجات بده از این قائله هولناک و ترسناک، لنکونن من الشاکرین، حتما از شکرگزاران خواهیم بود. همه این نشانه ها و قدرت و علم خدا دلیل بر حقانیت فرستادش محمد مصطفی و تعالیم بر حق اوه.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
بریم سراغ پیام هایی که از این آیات به دست میاد. آیات 57 تا 63 پیام های متعددی داره. یکی از این پیام هایی که از آیه 57 به دست میاد اینه: انبیا باید بیانیه الهی داشته باشن، نه اینکه طبق تقاضای روزمره مردم کار کنن. دومین پیام این که خدا طبق حکمت و سنت خودش به ظالمان مهلت میده و تأخیر در قهر و عذاب الهی سبب نشه که کفار خیال کنن کفرشون از یاد رفته. پیام سوم این که برخلاف کسانی که میگن خداوند تنها به کلیات علم داره، خداوند اتفاقا به همه چیز داناست و از همه جزئیات عالم هستی آگاهه. پس باز خیلی مراقب اعمال خودمون بشیم. و چهارمین پیامی که جز خدا هیچ کس از پیش خودش علم غیب نداره و عنده مفاتح الغیب، مفاتح و کلیدهای غیب فقط نزد خداست. و پنجم این که قانون طبیعی اینه که شب برای خواب و عبادت و روز برای کاره. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. و ششمین پیام اینه که فرشتگان در انجام مأموریت سهلنگاری ندارند و اونها معصومند. یرسل علیکم حفظه. و هفتمین پیام اینه که مولای حقیقی کسیه که آفریدن، نظارت کردن، خواب و بیداری، مرگ و بعثت، داوری و حسابرسی فقط و فقط به دست اوست. این مولای حقیقیه. شما برمیگردید به سوی مولای خودتون، همون اللهی که مولای حقه، علاله الحکم و هو اسرع الحاسبین. فرمان فقط به دست اوست و سریع ترین حسابگرانه. و هشتمین پیام اینه که یکی از شیوه‌های تبلیغ و موعظه سوال از وجدان مردمه. و نهمین پیام اینه که یادآوری و توجه دادن انسان به خلوص از بهترین روش‌های خداشناسیه. و دهمین پیام اینه که انسان در سختی‌ها و شدائد دست از کفر و شرک برمی‌داره و موحد میشه. حقیقتا اینجوریه. خدایا ما رو به حقایق نورانی ایمان راهنمایی کن. خدای دست ما رو در سختی‌ها و ظلمت‌ها و زلالت‌ها بگیر. خدای ما رو به توحید خالص و عرفان ناب هدایت بفرما و ما رو با حقایق ناب قرآن و اطرت بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
همین لحظات است، همین ثانیه ها.
لای بندگان را کن نگاهی، کن نگاهی،
دوش وقت سر از قصه نجاتم داده
برگدایم
اندران ظلمت شب آب حیاتم داده.
انت الخالق،
انت الخالق
و انا المخلوق،
و انا المخلوق.
اهل وصل سجاده گستردند به امتداد نگاه یار، که وقت وقت قرار است، قرار وصل.
تو مرا صدا زدی، بنده من، بنده من، من تو را صدا زنم، خدای من، خدای من، من تو را صدا زنم، خدای من، خدای من.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کریمی که عطا و بخشش بی انتها تنها از او سزاوار است، او که بزرگ و قادر است. عرض سلام به خدمت شما سحرخیزان گرامی.
امید که توفیق درک لحظات معنوی سحر نصیب همه شما شب زنده‌داران گرامی شود. با قرار وصلی دیگر از رادیو قرآن همراه شماییم.
یا الله الله یا رحمان الله یا حنان الله یا رضوان الله یا منان الله یا ذا المن والبیان یا الله الله یا رحمان الله یا حنان الله یا رضوان الله یا منان الله یا ذا المن والبیان.
آثار عجیبی دارد نماز شب. گشنه و بیچاره نمون کسی که ملتزم به نماز شب شد ابدا. خیلی آثار داره، خیلی آثار. یعنی اصلا بیداری بین طلوعین اثر عجیبی داره. امیرالمومنین شما همه دون از دوستان حضرت امیر هستی دیگه، حرفی هم داره شیخ نثار اسمشون هم صلوات میفرستن. حضرت فرمودن که سبقت نگرفت طلوع فجر بر من. قریب به این مضمون، یعنی در مدت عمرم هیچ وقتی موقع طلوع فجر من خواب نبودم، هیچ وقت. بیداری من سبقت داشت بر طلوع فجر، همیشه قبل از اذان من بیدار بودم. فرمایش این فرمایش امیرالمومنینه، شما که از دوستان حضرت هستی دیگه. خب این در این جهت پیروی کنیم انشاءالله. بیدار بودن دیگه اثری دارد، خدا میداند، برای روحیه خوده. حال نماز نداری نشسته بخو، حالش نداری نشسته خوابیده بخو، هم دیگه خوابیده یا سر اشاره بکن سر سامنه، خدا میپذیرد از اون. خدای به مهربانی نماز دو نماز مستحب حال هم میتونیم، هیچ خسارت هم نداری، میتونی وایسی بخونی. نه حالش نمیخوام، حال سرش ندارم، بیچونه بگو حالش نداری بخواب و بخواب بخون. شما خدا اسمت می نویسه تو تومار نماز دارا نماز شب خونا. منظور این که این فسا رب که انگب از سک مقام محمودا ارنه شود که متفسرین، هم مفسرین شیعه هم مفسرین سنی معنی کردم که این حضرت حق به پیغمبر میگه که خدا یک مقامی به تو میده، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. این آیه امید است که خدا به شما یک مقام بسیار بلندی بده. مراد این مقام بلند چیه و چه وقت بهش بده؟ صریح آیه شریفه است که امید است که خداوند به شما مقام بسیار بلندی بده. چه وقت بده و کجا بده؟ مفسرین شیعه و سنی فرمودند در قیامت میدهد اون مقام بلند را. چی هست اون مقام بسیار بلندی که اینجا وعده شده دست به پیغمبر؟ مسئله شفاعت است. شفاعت از مختصات نبی اکرم است.
اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
مناجات المطیعین. خدایا طاعتت را به ما الهام فرما و ما را از نافرمانیت دور کن و رسیدن به آرزوهایمان که همان رسیدن به رضوان توست را بر ما آسان نما. خدایا ما را به بهشت خود وارد نما و از دیدگان ما ابرهای تیره شک و شبهه را بزدای. خدایا پرده های تردید و حجاب را از قلوب ما باز کن و باطل را از خفایای ضمیر ما برگیر و حق را در باطن ما تثبیت فرما، زیرا گمان ها و تردیدها